بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 481 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 59 از سوره مبارکه مریم علیه السلام، آیه که در آن الله عز و جل میفرماید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. این آیه بعد از ذکر پیامبرانی آمد که پروردگار متعال گوشه هایی از زندگی آنها را در این سوره برای ما بازگو کرد و در پایان فرمود که اینها جزء کسانی بودند که الله عز و جل بر آنها نعمت داده، از پیامبران، از ذریه آدم یعنی نوادگان آدم و از کسانی که همراه پیامبر نوح علیه السلام سوار بر کشتی کردیم و همچنین از نوادگان پیامبر ابراهیم و یعقوب و از جمله کسانی که هدایتشان کردیم و برانگیختیم ممن هدینا واجتبینا. خب این گونه عباد، این پیامبران بزرگوار مورد مدح و ثنای الهی قرار گرفتن در این آیات. سپس فرمود فخلف من بعدهم خلف، یعنی بعد از آنها، بعد از اینکه این پیامبران رفتند، از دنیا رفتند و فوت کردند، جماعت دیگری جانشین آنها شدند. کلمه خلف که خلیفه نیز از آن گرفته می شود، یعنی اینکه کسی که جایگزین انسان می شود. اینها وقتی که آمدند، یکی از کارهای بدی که در انحرافات خود انجام دادند این بود که اضاع الصلاة، نماز را ضایع کردند. و تبع الشهوات، نتیجه شد پیروی از شهوات نفسانی. فسوف یلقون غیا، و در آخرت هم نتیجه چیه؟ اینه که در جهنم افکنده خواهند شد. خب این آیه دلالت بر این میدهد که تا زمانی که پیامبران در بین یک امت وجود دارند، مردم را از انحراف باز می‌دارن. در حال پیامبر وظیفش بیان کردنه، راهنمایی و ارشاده و امر به معروف و نهی از منکره، و کسانی که کار پیامبران را انجام می‌دهند نیز به همین منوال. تا زمانی که دعوت در جامعه زنده باشد، اکثر مردم پایبند خواهند بود. ولی اگر دعوت ضعیف شود یا چراغ دعوت خاموش شود، کسی پرچم دعوت به دست نگیرد، امر و نهی مردم نشود، به مرور زمان مردم دچار انحراف میشن، مردم در تاریکی های گمراهی وارد میشن و نتیجه میشه کفر و شرک و ترک نماز و پیروی از شهوات. به همین دلیل فرمود فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاة، کسانی که نماز را ضایع کردند. و یکی از مهمترین ارکان عملی اسلام نمازهایی است که به ما دستور داده شده آنها را برپا داریم، و ضایع کردن نماز ترک کردن نماز نیست. کسی که اصلا نماز نمیخواند بهش میگن تارک الصلاة، نماز را ترک کرده، نماز نمیخونه، این که اصلا کافره، مسلمان نیست. و اما کسی که نماز را ضایع می کند، آنچنان که از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده، اینه که ضایع کردن نماز میشه دقیقا تفسیرش مانند فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافلند. نماز می خونه، تارک الصلاة نیست، ولی غافله. یعنی چی؟ یعنی یه نماز میخونه یه نماز نمیخونه، یا نمازها را با تأخیر زیادی میخونه، تأخیری که قابل قبول نباشه. مثلا نماز عصر رو با وجود این که عذر شرعی نداشته باشه بیاد لحظات پایانی غروب آفتاب نماز بخونه، خب اینها همه جزء ضایع کردن نمازه. این که ارکان و واجبات نماز را درست به جای نیاورد. در مورد کسی که نماز را تونتون میخواند، مانند آن شخصی که وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم شد و دو رکعت نماز خوان و آمد نزد پیامبر علیه السلام، سلام کرد، جواب سلام خود را گرفت کار داشت با پیامبر. پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش گفت ارجع فصل فانک لم تصلی، برگرد دوباره نماز بخوان، چون تو اصلا نماز نخوندی. با وجود اینکه دو رکعت نماز خوانده بود، ولی از بس با عجله و سرعت خوانده بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته بود که این نماز نماز نیست. خب اینها همیشه میشه ضایع کردن نماز. در حدیث آمده آن شخصی که میشینه منتظر میمونه تا اینکه آفتاب به لحظه غروب نزدیک بشه، بعد بلند میشه بدو بدو تون تون چهار رکعت نماز میخونه، مانند کلاغی که نوک بر زمین میزنه داره سجده میکنه تون تون. دیدید هر پرنده کلاغ یا مرغ وقتی که میخواد دانه از روی زمین برداره تون تون نوک خودشو به زمین میزنه، چون با هر بار نوک زدن یک دونه دانه میتونه برداره و حرصش بر اینه که دانه های بیشتری رو بخوره، بنابراین تون تون نوک خودشو بر زمین میزنه. پرنده ها این گونه هستن. خب کسی که نشسته 5 دقیقه 10 دقیقه به غروب آفتاب میخواد نماز عصرشو طوری بخونه که اذان مغرب نگه، یعنی قبل از این که اذان مغرب بگه نمازشو تمام بکنه، و 100% سجده هاش خیلی سریع خواهد بود. تشبیهی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به کار برده خیلی عجیب و غریب و بجا، چگونه این انسان را شبیه کرده به کلاغی یا به پرندهی که تونتون داره نخ بر زمین میزنه. بعد فرمود که تلک صلات المنافق، این گونه نماز خواندن، نماز خواندن انسانهای منافقه، یعنی آن کسی که کفر نفاق دارد، نفاق اعتقادی دارد، وقتی که میخواد نماز بخونه از روی ریا و نشان دادن این کارش به دیگر مسلمان ها میاد تنگ غروب سری 4 رکعت میخونه، مثل کسی که میخواد یه کاری رو به سپردن، میخواد حالا هر طوری شده این کار رو ادا بکنه، بره بگه من انجامش دادم. حتی در کارهای دنیویمون هم ما نمیپذیریم و نمیپسندیم. شما هر کسی که میخواد بیاد برات کاری انجام بده، نقاش بیار، بنا بیار، نجار بیار، برات کاری بکنه، سرسری انجام دادن ازش نمیپذیری، میگی این چه کاری که برای من انجام دادی؟ نماز هم همینطور. اینکه شخصی بخواد سرسری تون تون با عجله این گونه نماز بخواند، به فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت فصل فانک لم تصل، نماز نخوندی. اینها همه میشه ضایع کردن نماز. و اینو باز متذکر بشیم که الان کسانی که در این آیه ذکر شدند آن کسانی نیستن که اصلا نماز نمی خوانند. اینا نماز می خونن ولی نماز را ضایع می کنن، درست نمی خونن. الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که از نماز خود در سهو و در غفلتن، درست نماز نمی خونه. اینها نتیجه بدنمازیشون میشه چی؟ میشه واتبع الشهوات. دیگه نمازی نیست که انسان را از فحشا باز دارد. وقتی که در سوره عنکبوت فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاة الف لام که اینجا در کلمه صلات آمده دلالت معنوی دارد، یعنی آن نمازی که نماز باشد، نه نمازی که پیامبر فرمود فانک لم تصلی. نمازی که واقعا نماز باشد انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. نتیجه 100% این خواهد شد. ولی آن کسی که نماز را درست نمی‌خواند دیگه آن نماز او را از فحشا و منکر باز نمی‌دارد. به همین دلیل چی میشه؟ میشه واتبع الشهوات. میره از شهوات نفسش پیروی می‌کنه. آن کسی که درست نماز میخوانه هر کاری میخواد انجام بده سبک سنگینش میکنه در میزان ایمانش. من این کارو میخوام انجام بدم، درسته درست نیست، رضایت الهی در آن وجود داره نداره، چه کار بکنم، این معامله درست من انجام بدم درست نیست، اینقدر سبک سنگین میکنه تا چیزی به گردنش نباشه. خب چه چیزی داره باعث میشه که این گونه خودش رو محک بزنه و کنترل بکنه؟ آن نمازی که میخونه، آن ایمانی که در او وجود دارد و مظهر آن ایمان در نماز خواندن درسته. ببینید ایمان جاش تو قلبه، ما نمیتونیم پی به میزان ایمان دیگران ببریم، هیچ احدی نمیداند جز الله عز و جل. من نمیدونم در قلب شما چه میگذرد و شما هم نمیدونید در قلب من چه میگذرد. ولی مظهر آن چیزی که در قلب وجود دارد نماز یا عدم نماز. و به همین دلیل در سوره توبه در وصف مشرکینی که دستور به قتل آنها داده شده بود ولی اظهار توبه کردن، دو بار فرمود فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ، یه بار گفت فخلوا سبیلهم، یه بار گفت فاخوانکم فی الدین. اگر توبه کردن، خب توبه انسان مشرک با لا اله الا الله گفتنه، خب توبه کرد گفت لا اله الا الله، یعنی میگه در قلب من ایمان وجود داره، حالا باید در عمل اثبات بکنه و اقام الصلاة و آتا و زکا. یعنی لا اله الا الله گفتن تنها کافی نیست، بایستی که مقتضیات آن هم وجود داشته باشه، بایستی که اقامه نماز و دادن زکات واجب هم در پی داشته باشه. اگر در پی نداشته باشد، من شک میکنم به این لا اله الا الله گفتن. حتی کسی که نمازش رو ضایع میکنه، درست نمیخونه، جمعه تا جمعه میخونه، رمضان تا رمضان نماز میخونه، در یک روز که 5 وعده نماز هست، یکی دو تا میخونه، 2-3 تا ول میکنه. اگر رب به صحرا نماز نمیخونه، اگر رب به مسافرت نماز نمیخونه، اگر رب به گردش نمیخونه، اگر رب به عروسی نمیخونه، خب اینها همه مظهرهای ضایع کردن نماز. به هیچ عنوان پذیرفته نمیشه که انسان این گونه با نمازش برخورد بکنه. پس تا زمانی که نماز نماز باشد، انسان را از فحشا، از منکر، از کفر، از شرک، از بدرفتاری باز می‌دارد، چون این میشه ضامن رفتار انسان نماز خواندنش. به خودش میگه منی که دارم این همه در نماز خواندن سعی و تلاش میکنم، نماز صبحی که این همه سخت در سرما و در گرماش بلند میشم، میام میخونم، از خواب بیدار میشم، حالا بیام حق مردم را به گردن خودم بکنم، حالا بیام کارم را نادرست انجام بدم، این کار را نمیکنه. ولی اگر نماز تقلق شد یا آن نماز نمازی نیست که مورد رضایت پروردگار باشه، چی میشه؟ دیگه به عنوان ضامن عمل نمیکنه. دیگه انسان پیرو شهوات خودش میشه، و شهوات نفس هم یا شهوات جنسی است یا شهوات مالی است. این دو تا چیزیه که نفس آن را میخواد به دنبالشه، دیگه کلاهبردار میشه، دیگه مال مردم رو میخوره، مال مردم را ضایع میکنه، یا اینکه به دنبال شهوات حرام خواهد رفت. و کسی که این کار را انجام بده، فسوف یلقون غیا، کلمه غی گفته یکی از گفته شده یکی از نامهای جهنم هست، چون جهنم نامهای بسیار زیادی داره، و گفته شده که چاهی در جهنم هست، و گفته شده که نام دره‌ای در جهنم هست. حالا به هر حال هر چه باشه، منظور اینه که قسمتی از جهنم است. چنین انسانی در جهنم افکنده خواهد شد، و من میتوانم با قاطعیت بگم محال غیر ممکنه، محال غیر ممکنه که انسانی را پیدا بکنیم که نماز او نادرست باشد و اعتقادش به الله عز و جل درست باشد. ببینین مسئله کفر تارک و صلات، کسی که نماز نمیخونه آیا کافر یا مسلمانه؟ نماز رو قبول داره، میگه من قبول دارم که نمازهای پنجگانه فریضه الهی است، اما اون کسی که اصلا قبول ندارد، این که دیگه مسلمان نیست، بحثی درش نیست. اما اون کسی که پذیرفته به عنوان یک انسان مسلمان، ادعای اسلام داره، میگه من پذیرفتم که نمازهای پنجگانه فریضه الهی است، ولی نمیخونم یا تقلق میخونه، محال غیر ممکنه اعتقاد درستی به الله عز و جل داشته باشه. یک جای کارش میلنگه، یک جای دچار کفر اعتقادی است، و الا ممکن نبود که چنین رفتاری در نماز خواندن داشته باشد. و به همین دلیل حالا آن چیزی که بعد از عصر صحابه و تابعین در بین علما مطرح شد که آیا آن کسی که نماز نمیخواند با وجود اینکه نماز را قبول دارد مسلمان است یا مسلمان نیست، اختلاف نظر در بین علمای اسلام وجود داره. بعضی ها میگن مسلمانه، بعضی میگن کافره، مسلمان نیست حتی اگر قبول داشته باشه، چون انجام نمیده. شما قبول داشته باشی که خیلی از چیزها حتی در امور روزمره خودمون قبول داشته باشی که این کار نادرسته یا این کار درسته، ولی عملا بهش پایبند نیستی، چه ارزش داره این پذیرفتن؟ به چه درد انسان میخوره؟ به کار انسان نمیاد. ما وقتی چیزی رو میپذیریم باعثه که پایبندش باشیم تا به دردمون بخورد. فرض بکنیم که احترام گذاشتن به دیگران شما بپذیری که کار درستیه و من قبول دارم، ولی از همه بدرفتارتری. فرض بکنیم که احترام به پدر و مادر بهش معترف باشی که از جایگاه بسیار بالایی در دین اسلام برخورداره، تا جایی که در کنار حق الله عزوجل گذاشته شده در قرآن، ولی بدرفتارترین انسان با پدر و مادر خود باشی، به چه درد میخوره این پذیرفتن و قبول کردن؟ به هیچ دردی نمیخوره. فرض بکنیم که انسان بپذیرد که نمازهای پنجگانه فریضه الهی است، ولی در این فریضه داره بدرفتاری میکنه، تا جایی که به چنین انسانی میتوان گفت ضایع کننده نماز، به چه دردش میخوره که باور داشته باشه که نمازهای پنجگانه فریضه الهی است؟ و من در این مسئله که بین علمای اسلام اختلاف نظر وجود دارم، با کسانی هستم که میگن کسی که نماز نمیخواند حتی اگر بپذیره که نمازهای پنجگانه فریضه الهی است مسلمان نیست. چگونه است که در کارهای دنیوی خودمون نمیپسندیم که انسانی بگه آقا من پذیرفتم که شاگرد شما هستم ولی شاگردیت نمی کنم، حقوق بهش میدی؟ نگهش میداری؟ خیر، یه روز دورست میگه اصلا شاگرد نیستی، برو بیرون. چگونه است که در کارهای دنیوی خودمون نمیپذیریم، در دین الهی بخوایم بپذیریم این کار را؟ پس آن کسی که نماز نمیخواند دلیل قوی از همه طرف بر این است که مسلمان نیست، حتی اگر ادعای مسلمانی بکند، حتی اگر ادعای مسلمانی داشته باشد. ادعای خود را با خواندن نمازهای پنجگانه باید به اثبات برساند، همان گونه که ما در زندگی خودمون هر کسی آمد ادعایی کرد میگیم عملت کجاست، بیا با عملت ادعاتو ثابت بکن، اگه ثابتش کردی بله من ادعاتو میپذیرم. پس بنابراین نمیتوان انسانی را یافت که اعتقاد او در توحید الله عز و جل درست باشد و نماز را درست نخواند. هر آن کس که درست نماز نمیخواند اعتقادش هم به الله عز و جل درست نیست. بشین پای صحبتاش متوجه خواهی شد یک جایی اعتراض بر الله متعال دارد، یک جا میاد که کفر بگه، یک جا میاد که مرتکب شرک بشه. این میشه نتیجه ضایع کردن نماز. خب نماز هم همونطور میدونیم یکی از بزرگترین عبادت‌های عملی است که ما انجام میدیم. و عموده الصلاه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ستون دین نماز است. حالا کسی که ستونش محکم باشه دینش هم محکمه، هر کسی که ستونش شلوول باشه دینش هم شلوول خواهد بود. الا من توبه، مگر کسی که بیاد توبه بکنه. دقیقا مثل آیات سوره توبه که در وصف مشرکین گفت مگر آن کسانی که توبه کردن. خب توبه با اینه که بگه خب من پشیمان شدم، من توبه کردم، برگشتم. حالا که برگشتی باید چه کار بکنی؟ و آمنه، ایمان بیاره اول. یعنی چی؟ یعنی حالت قبلی عدم ایمان بود، حالت قبلی که در آن نماز خواندن شلوول بود، تقلق بود، عدم ایمانه. اگر ایمان بود که نمیگفت دوباره بیاد ایمان بیاره. الا من تاب و آمنه و عمل صالحا، و باعثه که عمل صالح هم انجام بده. اگر اینها را انجام داد این ستا با همه. اینطوری نیست که بگه من توبه کردم ولی خب عمل صالح نیست هنوز. این توبه توبه گرگه، توبه گرگ هیچ چوپانی نمیپذیرد. شما یک چوپان پیدا بکنید که توبه گرگ را بپذیرد. گرگ آمده یک بار به گلش حمله کرده، خب چوپان تونسته که گرگو بگیره، گرگ میگه آقا چوپان من توبه کردم، ولم کن، بر نمیگردم. میپذیره؟ نمیپذیره. بهش میگن توبه گرگ، دوباره بر میگرد. فاولائک یدخلون الجنه. اگر این ستاکار صورت بگیره، توبه باشه، ایمانم باشه، عمل صالح هم باشه، بله اینها کسانی هستند که وارد بهش میشوند، یعنی از جهنم رهایی پیدا میکنند. ولا یظلمون شیئا، و به هیچ عنوان مورد ظلم قرار نمیگیرند، یعنی کارهای نیک و شایسته‌ای که انجام داده اند اجر و ثواب و پاداشش را دریافت خواهند کرد. این گونه نیست که پروردگار متعال اعمال نیک آنها را ضایع بگرداند. خب این جنتی که اینجا ذکرش آمده که اهل ایمان، اهل توبه، اهل عمل صالح وارد آن می شوند، از چه صفاتی برخورداره؟ جنات عدن. خب اول در آیه قبلی جنه آمد به صورت مفرد، در این آیه آمد جنات جمعه، چون بارها گفتیم که بهشت، وقتی میگیم بهشت، اسمیست برای یک مکانی که در آن بهشت‌های فراوانی وجود دارد، باغ‌های فراوانی وجود دارد. به اعتبار تعداد باغ‌های فراوان میشه جنات، به اعتبار کلش میشه جنه، یک دونه. عدن، کلمه عدن یعنی چی؟ یعنی دائمی، یعنی اقامت در آنجا همیشگیست، پایان پیدا نمی کنه. مثل اقامتهای دنیا نیست که آخرش بیرونت می کنن هر جا که باشی، در آنجا اخراج نیست، کسی رو اخراج نمی کنن. آنچنان که در آیات فراوانی از قرآن کریم آمده، همچنین به عنوان مثال در سوره حجر که چندی پیش گذشت در وصف بهشت آمده بود که کسانی که وارد بهشت میشن، بعد از این که فرموده بود ادخلوها به سلام آمنین، در پایانش آمده بود که وما هم منها به مخرجین، وما هم منها به مخرجین، از آنجا اخراج نمیشون. این میشه جنات عدن. کلمه عدن یعنی جایی که اقامت آن همیشگیست، دائمیست. التي وعد الرحمن عباده بالغیب، آن بهشت هایی که الله رحمان وعده آن را به بندگان خود داده. عباده، کلمه عباد در قرآن به دو معنی میاد، گاه اوقات منظور بندگان بیجه الله متعال هستند، یعنی بندگان مؤمن، و گاه اوقات تمام بشریت را شامل می شود. در اینجا آمده که عباده، بندگانش، یعنی بندگان مؤمنش. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، تا آخر آیات، یعنی بندگان مؤمن الله عز و جل. ولی مثلا در آیه اعنتم اضللتم عبادی هاولا، یعنی بندگان گمراه الله عز و جل، و همه بنده الله هستن، چه مؤمنش گمراهش، همه بنده هستن. ولی بندگان مؤمن وارد بهش می شوند و بندگان گمراه وارد جهنم می شوند. بالغیب، کلمه بالغیب یعنی جناتی که هنوز ندیدن با چشم سر، جزء مسائلی است که بندگان مؤمن به آن ایمان آوردن بدون آن که آن را ببینند. انه کان وعده مأتیا، وعده الله عز و جل آمدنی است. مأتیا به معنی آمدن، یعنی اینکه خلف وعده وجود ندارد و حتما این اتفاق خواهد افتاد. و کسانی که این صفات در آنها وجود دارد، قطعاً وعده الهی نیز برای آنها به وجود خواهد آمد. یک معادله است که حتماً صورت می‌گیرد. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. در بهشت، اهل بهشت، این عباد، عباد الرحمانی که وارد بهشت میشن، در آنجا سخن لغو، یعنی سخن بیهوده نمی‌شنوند. چرا؟ چون در بهش بیهوده گفته نمی شود. تمام حرف هایی که در بهش گفته می شود حق است. تسبیح و تقدیس اهل بهشت مرتب در حال تسبیح و تقدیس ذات الهی هستند. در حدیث صحیح آمده که یلهمون التسبیح و التقدیس، به آنها الهام می شود که چگونه تسبیح و تقدیس بگویند، نه از باب تکلیف بلکه از باب مدح و ثنای الهی، چون در بهش تکلیفی وجود ندارد. ولی عدم تکلیف به این معنی نیست که تسبیح و تقدیس هم نباشد. و در پایان سوره غافر آمده که و تر الملائکت حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربه، یعنی در روز قیامت وقتی که قیامت برپا می شود میبینی که ملائکه دور عرش الهی هستن و تسبیح الله عز و جل میگوین. پس تسبیح و تقدیس ذات الهی از بین نمی رود، وجود دارد. الا سلاما، کلمه الا سلاما یعنی مگر سخنهایی که در آن سلامتی وجود دارد. حالا یا به همدیگه سلام میکنن، چون اهل بهش به همدیگه سلام میکنن و ملائکه هم به اهل بهش سلام میکنن و الله عز و جل نیز به اهل بهش سلام میکنن، سلام قولا من رب الرحیم. همه اینها وجود دارد. و یا اینکه معنی سلام در اینجا یعنی اقوالی میگویند، سخنانی میگویند که سالم میمانند از لغو و لهو و بیهوده گفتن و یابه گفتن. و حتی وقتی که از خمر بهشتی میخورند دچار یابه گویی نمیشوند. خمر میخورند ولی مست نمیشن، لذت میبرند، فقط عقلشون سر جای خودشه. و این آیه دلالت بر این میدهد، البته در سوره واقعه هم شبیه این آیه آمده، دلالت بر این میدهد که در این دنیا لغو و لهب زیاد وجود دارد در سخن مردم. برای همین گفته که و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. اهل ایمان کامل کسانی هستند که وقتی در این دنیا سخن لغو میشنوند، یعنی چرت و پرت میشنوند، از آن روی گردانی میکنن، یعنی خودشون رو مشغول این سخنان نمیکنن، بیهوده گفتن. و در سوره واقعه در وصف آن بهشتی که به مقربین داده شده آمده که لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. این همین آیه بود، گفتن شبیه این آیه است، مثانیشه. و در سوره مؤمنون هم آمده که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اهل ایمان کامل، آن کسانی که به رستگاری رسیدن، کسانی هستند که از لغو روی گردانی میکنن. حالا امروزه لغو در فضای مجازی هم خیلی وجود داره، ممکنه روزانه صدها پیام برای شما بیاد، همشو فوروارد میکنی برای دیگران و در گروه ها پخش میکنی، یا نگاه میکنی کدومش لغوه و کدومش به درد بخوره. آن پیام هایی که لغوه، آن کلیپ هایی که لغوه، بیهوده است، به درد نمیخوره، نباید باز ارسال بکنی برای دیگران، چرت و پرته. انسان مؤمن کامل این کارو نمیکنه. ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا. و برای اهل بهشت در خود بهشت، فیها، رزق و روزی فراهم شده. 100% در بهشت رزق و روزی وجود داره، آنم رزق و روزی فراوان. در سوره صاد آمده که چی؟ ما لها من نفاد، یعنی اینقدر رزق و روزی اهل بهشت زیاده که تمام شدنی نیست. آنجایی که فرمود ان هذا لرزقنا، این آن رزق و روزی که ما به بندگانمون میدیم. قبلش آمده بود که یدعون فیها بفاکهت کثیرت و شراب، میوه های فراوان، نوشیدنی های فراوان. در سوره واقعه آمده و لحم طیر مما یشتهون، گوشت پرندگانی که اشتها دارن از آن بخورن. و در سوره فصلت آمده که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، در بهشت هر چیزی که شما اشتهای آن را داشته باشید فراهمه، هر چی اشتها بکن و هر چیزی که ادعا بکنی که من میخوام برات میارم، لا مقطوعه ولا ممنوعه، در بهشت نه ثمره ای هست که مقطوع باشه، یعنی اینکه فصل آن وجود نداشته باشه، مثل دنیا نیست که مثلا هندوانه فقط در تابستان باشه، همیشه هست. ولا ممنوعه و نه هم میوه ها و ثمرات آن ممنوعه، بگه من دیابت دارم، من زخم معده دارم، اینو نمیتونم بخورم، اونو نمیتونم بخورم، خیر، همش قابل خوردنه و وجود داره. خب اینا میشه چی؟ میشه وصف رزق و روزی و ثمراتی که در بهشت برای اهل بهشت فراهم شده. تلک الجنه، یعنی این بهشتی که ما الان گوشه های از وصف آنها را برای شما گفتیم، التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ما آن را به عنوان یک میراث نورث به کسی میدیم از بندگانمان، من عبادنا، که چی؟ که تقی بود، اهل تقوا بود در این دنیا، و تقوا خلاصش یعنی انجام دادن بایدها و خودداری کردن از نبایدها، آن چیزی که بهت گفته شده انجام بدی انجامش بدی، واجبات دینی، آن چیزی که ازت خواسته شده که خودداری بکنی خودداری بکن، اگر این کارو بکنی شما میشی با تقوا، تقوا داری و جز کسانی میشی که امید این هست که این بهش نصیبت بشه. سپس فرمود و ما نتنزل الا به امر ربک، این آیه سبب نزول داره، چند روزی جبرائیل علیه السلام از آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم تأخیر کرد، وقتی که آمد پیامبر صلی الله علیه وسلم گلایه کرد که جبرائیل تأخیر کردی، چند روز مرا رها کردی نیامدی. آیه نازل شد که وما نتنزل الا به امر ربک، که ما جز به دستور پروردگارت حق نزول بر تو را نداریم، یعنی باید دستور باشه تا بیاییم، بدون دستور الهی نمیتونیم بیاییم. لهو ما بین ایدینا، پروردگار ما مالک همه چیز هست، آن چیز که پیش و رو داریم و ما خلفنا و آن چیزی که در پشت سر ماست و ما بین ذلک و هر چیزی که در بین آنها قرار داده باشد، یعنی هر چی هست مال پروردگار متعال. و ما کان ربک نسیا، و پروردگار تو فراموشکار نیست، چیزی را فراموش نمی کنه. فکر نکنی که اگر فلان کار را انجام دادی در علم پروردگار به فراموشی می رود، هرگز چنین نیست. در سوره بعدی هم آمده، در سوره طه، وقتی که فرعون از پیامبر موسی علیه السلام سوال کرد که فما بال القرون الاولى، امتهای پیش از من که آمده اند چه کسی می خواد به حساب کتاب آنها رسیدگی کنه، چه کسی تعداد آنها را سرشماری کرده و آمار آنها را دارد و کارهای آنها را؟ قال علمها عند ربی، پیامبر موسی گفت که علم این قرون، این ملت ها و امت ها در نزد پروردگار من است، فی کتاب، در یک کتاب همه نوشته شده، لا یضل ربی ولا ینسا، پروردگار من نه اشتباه می کند در حق کسی، یعنی باید حق دیگری را به تو بدهد مثلا اشتباه حساب کتابی به وجود بیاد، و نه هم فراموش میکند، ولا ینسا، پس به هیچ عنوان پروردگار ما چیزی را فراموش نمیکند، و این دلالت بر کمال علم پروردگار میدهد. رب السماوات والارض و ما بینهما، پروردگار آسمان های هفتگانه و زمین و هر آن چیزی که در بین آنها وجود دارد، یعنی تمام جهان هستی، فعبده، حال که این گونه است پروردگار تو مالک همه چیز هست، پس تو باید او را عبادت بکنی، نه ذات دیگری را که مالک هیچی نیست، مالک خودش هم نیست. لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفع، حتی مالک نفع و ضرر خودش هم نیست، اون کسی که بت پرستی میکنه این بت به چه دردش میخوره؟ این بت میتونه اگر مگسی آمد بر روی او نشست از خودش دور بکنه؟ نمیتونه. کسی که نتواند مگسی را از خود دور کند چگونه توقع داری که به داد و به فریاد تو برسد؟ واستبر لعبادته، و در راه عبادت پروردگار متعال واسه که صبر به خرج بدی. یعنی راه بندگی راه صبره، صبر میخواد. صبر سه نوع هست: صبر بر عبادات که حالا این آیه دلیل آنه، و آخر سوره طه و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها، یعنی باعثی که صبر به خرج بدهی. تفاوت از بین واصبر علیها و واستبر علیها. واصبر علیها یعنی صبر بکن، ولی واستبر علیها یعنی صبر به خرج بده، یعنی همیشه صبرت ادامه داشته باشه. و صبر بر انجام ندادن معصیت، شاید هر نفسی تمنا بکنه که زنا بکنه، شاید هر نفسی تمنا بکنه که ربا بخوره، ولی وقتی که ایمانش مانع از این کار میشه داره صبر به خرج میده در مقابل شهواتی که وجود داره، شهوات حرام. و همچنین صبر بر مصیبت هایی که بر انسان وارد میشود، صبر عبادت، صبر عدم معصیت و صبر بر مصیبت. این سنو صبری که در آیات قرآن و احادیث آمده. هل تعلم له سمیا، در پایان فرمود که آیا برای الله متعال سمی یعنی همنام، یعنی مشابه، یعنی مثال، یعنی مانند سراغ داری؟ ندی برای الله عزوجل سراغ داری؟ حالا کلماتی که در قرآن آمده، سمی، کف، ند، مثیل، اینها پروردگار متعال ندارد. لیس کمثله شی، این یکیش. ولم یکن له کفوا احد، این دوتا. و جعلوا لله اندادا، این سه تا. و کلمه سمی هم در اینجا آمده. معانی و مفهوم آن همه نزدیک به هم است، یعنی که پروردگار متعال ذاتی است که هیچ احدی نمیتواند مانند او در صفاتش باشد و در ذاتش باشد. پروردگار متعال بیمانند و بیمثال است، پس فقط باید او را عبادت کرد. چون اگر مانندی برای الله عزوجل پیدا شد، در آن صورت شرک توجیه پیدا می کند، شرک معنی پیدا می کند، شرک اعتبار پیدا می کند. چرا شرک اعتبار ندارد؟ چون پروردگار متعال مانند ندارد. خب به این اندازه در این جلسه بسنده می کنیم. تا مجلسی دیگر شما را به الله متعال می سپارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.